مشاورفا بزرگترین مرجع فایل های رایگان روانشناسی فارسی زبانان تقدیم می کند. شما به برنامه رازها و نیازها دکتر هلاکویی گوش می کنید.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 10 تا 12 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 10 تا 12 ظهر شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام جناب دکتر هلاکویی، خیلی خوشحالم که میتونم باهاتون صحبت کنم. من روزای صدام داره میپیچه.
نه، شما صدای دیگری هم داری، دوربرتون روی بلندگوینا که نیستید عزیز.
نه الان بهتره؟
الان بهتر شده. این نزدیکی گوشی باشه بهتره. جو بفرمایید.
من برنامه شما رو آشنا شدم موقعی که بچه دار شدم و اینکه خب خیلی فالو کردم و دنبال ویدیوهاتون بودم، شنیدم و الان احساس میکنم تنها کسی که میتونه یه نوشداری به من بده که منو از وضعیت دردیار شما این. من 4 سالی که با همسرم ازدواج کردم و 1 سال با همدیگه زندگی میکردیم قبل از ازدواج، اکچولی توتالش میشه 4 سال. بعد 1 سال من که با همدیگه زندگی میکردیم و همه چی خیلی خوب بود و خوب پیش میرفت، من حامله شدم و ترجیح دادیم با هم دیگه که ازدواج کنم.
بذارید دو تا سال. سال اول این که هر دو چند سالتونه؟
من 30 سالم بود ازدواج کردم. شوهر
نه الان چند سال؟ شما الان 34 سالتونه؟ 33 سالتونه؟
34 سال 35 سالم شدیم. بله.
همسرتون چند سالشون؟
47 سالشه.
خب به من ممکنه بفرمایید چرا شما میخواستید با هم زندگی کنید و ازدواج نکردید، بعد وقتی حامله شدی حالا یه جوری مجبور شدید ازدواج کنید؟
من قصد دقیقاً اصلا قصد ازدواج نداشتم، چون اکسپریانس دومم بود توی ازدواج کردن، یه بود 23 سالگی من عقد کرده بودم. ولی خب
نصب کنید در 22 سالگی عقد کرده بودی؟
عقد کرده بودم بله، موقعی که ایران بودم. بعد خب دیگه اکسپریانس خوبی نبود.
نه نصب کنید، من هنوز با اون تموم نگم. عقد کردید، عروسی کردید، توی خونه بودید با هم یا نبودید؟
نه اصلا به اونجاها نکشید که با هم دیگه زندگی کنیم. من طرفی که شناختم به من خیانت کرد و دیگه باهاش ادامه ندادم.
چه مدتی در عقد هم دیگر بودید؟
یه سال و نیم اینا بوده شروع دن.
و بعد از اون شما جدا شدید، اونجا چی خونده بودید در ایران شما؟
من تو ایران انجینیرینگ خونده بودم و بعدش هم سر کار میرفتم، تا اینکه بعد اپلای کردم اومدم از ایران بیرون و اومدم اینجا و میشه گفت که نیوکامر بودم. یه سال بعد از اینکه اومدم اینجا کار میکردم و درس میخوندم با همسرم آشنا شدم. بعد از این آشنایی خب من احساس میکنم که خیلی جنتلمنه و اینجوری که خب
حالا بذارید بازی صحبت دیگه بکنم. آیا ایشون قبلا ازدواج کرده بود یا نه؟
بله بله بله.
فرزندی هم داشت یا نه؟
نه بچه‌ای در کار نبود.
چه مدتی بود که جدا شده بوده؟
فکر میکنم اونم دو سال یا سال و نیم قبل که با من آشناشه جدا شده بود.
ایشون چه مدتی تو اون ازدواج بوده؟
حدود یه سال. دیتیل رو من استیل هنوز نمیدونم. خیلی با همدیگه درباره گذشتمون حرف نزده بودیم، یعنی گفتیم همین جوری که همون میشناسیم دیگه. من خودم خیلی دنباله نبودم کنکاش کنم تو گذشته کسی.
چرا گذشته کسی نصب کنید؟ آخه شما یه دنیای خاص خود دوزک بشن، گذشته کسی نیست. اون درست دادم باید کنکاش کنه ببین چه خبره، ببیش اگر روابطی بوده، ازدواجی بوده، چرا شروع شده، چرا ادامه پیدا کرده، چرا تموم شد. نه نصب کنید میکنیدنم به ایشون. زندگی که شما دارید دنبالی اون زندگی خواهد بود، چرا فکر پایی متفاوته؟ بنابراین من بدونم که یه امکانی داره که بعد در سر سآلم بتونم بفهمم چه خواهد شد و اونو نپرسم بعدش رو بذارم. من نمیخوام کنکاش کنم در زندگی کسی.
درسته. من کلا اینم بگم که خیلی سطحیم، همینی که میبینم، خیلی تو عمق ماجرا نمیرفتم و الان خیلی چیزا رو یاد گرفتم. من میگفتم تاس میکردم، میدونید، میدیدم تاس میکردم، گفتم خب بذار، نمیدونم، شاید حماقت اسمشو بذارین، نمیدونم، واقعا الان دارم میفهمم که چقدر من اشتباه کردم که یه آدمو اصلا وای نستادم حتی بشناسم. فکر کنم این یه سال شناخت کافیه، همینی که میبینم کافیه.
یه سال شناخت کافیه،
همینی که این میگه همونه.
نه عزیزم، نه شروعش نکنید قربونت. یه چیزایی حتما یک سال شناخت کافیه، ولی شناختی که آدم با هم بسیار باشه، تو کندوگاو بکنه، با زمینه‌های مختلف متفاوت زندگی اون آدم آشنا بشه، حالش و احساسش و سیستم عقلی و استدلالی و باورها و اعتقاداتش رو ببینه. حتما یک سال کافیه.
خیلی چیزامون، خیلی تو اون یه سالی که با هم یه زندگی میکردیم، خیلی با هم، من اصلا احساس میکنم که با این آدم خوشبخت میتونم باشم.
چرا؟
گفتم مشکلات
آخه عزیزم، همه پسر دخترها با هم خوشن. شما امروز هر پسر دختری رو که تعهدی نداری کنار هم بذاری بسیار بهشون خوش میگذره.
دقیقا میگم، من خیلی سطحیم، اینو قبول دارم. خیلی میریم فکر میکنم همون یه سال شناخت کافیه، این آدم همینی که یه سال باشم همین میخواد بمونه. تا اینکه ما ازدواج که کردیم، کار خانوادهش درست شد، یکی یکی اومد. اصلا آدم 20 سال اینجا تنها بوده، اصلا کسی رو نداشته، 20 سال زندگی میکرد، آدم موفقی بوده، درسش رو خونده، زندگیش رو داشته، پروفشنال بوده تو رشته خودش. ولی یهو خانوادهش شروع کردن اومدن و رفتن تو زندگی ما. متاسفانه یکی از ایرادهای مهاجرت هم بین خودم و آدمای دیگه میبینم که هیچ وقت هم کسی دربارش اونقدر صحبت نکرده، همین رفت آمده خانواده هاست که حاضر نیستن برن یه خونه جدا بگیرن، فکر میکنن که خونه پسرشون مثلا میشه خونه خودشون. اینا میومدن 3 ماه 4 ماه 6 ماه، خب من حامله بودم، بسکیت بودم، ماتنیتی لیف بودم، همه اینا من هی اینو تحمل کردم. خیلی هم خیلی آدم پیشنتی بودم و هنوزم هستم، ولی اصلا دیگه این موضوع ماجرا رو دیگه نمیتونستم تحمل کنم که دائما خونه ما یکی باشه. 6 ماه یهو مثلا منم خب حامله، خونه یک سره یکی، ببخشید، تا توی اتاق خوابم یهو بدون اجازه میمدن در اتاقمون رو باز میکردن. این چیزایی که نمی دیدنم obviously دیده بودم، میدونی. اصلا دیگه من احساس میکردم انقدر دل سردم، تا با شوهرم صحبت میکردم خیلی بیرحمانه طرف مادرش رو میگرفت.
یا بودن اینایی که میامدن و میرفتن؟
جانم؟
چه کسانی بودن که میامدن و میرفتن؟
مادرش و استپفادرش که اصلا خب اونقدی هم با هم دیگه روابط خوبی نداشتن حتی هیچ کدوم. بعد از این شروع شد برادرش اومد که اصلا میشد 7 برادرش، در نوع استپ هم نمیشد، درسته، میشه 7 برادر. بعد یه مدت اون 7 برادر تصمیم گرفت یهو دوست دخترش رو بیاره از ایران. دوست دخترش قرار بود یه هفته‌ای، من ازش پرسیده بودم، مگه دیسیژن کردم قرار که این بیاد؟ گفتم اوکی، اگه یه هفته است من اوکیم به شوهرم بگم، ولی اگه بیشتره من دیگه نمیتونم تحمل کنم. اینا همه که بهتون میگم 22 ماه طول کشید که این رفت آمده این آدمای مختلف تو زندگی من. این اومد، این دوست دخترم که اومد یه هفته‌ای بره، 3 ماه خونه ما بودش، حالا بماند این وسط دیگه خودتون میدونید چه آشی میشه. خونه بچه کوچیک داره، خونه روتینش به هم میخوره، خونه تو اساس کشی میفته، خونه توی هزار جور بالا پایین. ما این مدت داشتیم مشکل مالی، مشکل موینگ، مشکل آدم های مختلف، مهمون های هر کدوم از این آدم های مختلف. این اصلا من زندگی نفهمیدم چیکار کردم آقای هولوکوی، اصلا نمیدونستم اصلا من دارم چیکار میکنم. روزم دست خودم نبود، اختیارم دست خودم نبود، برنامه ها برای خودم نبود، روتین بچه هم دست خودم نبود، لباس میخواستم تنش کنم هزار نفر نظر میدادن این خوبه بله، این سرد، این گرمه. هر چقدرم سعی میکنم تو این زندگی اون استقلال خودم رو داشته باشم، نمیشد. به شوهرم که اعتراض میکردم you get out of my home، یعنی به این راحتی مثلا من میگفتش که ناراحتی تو برو بیرون از این خونه.
چرا شما نرفتیم؟
من یه دفعه رفتم سپریت شدم یک ماه، توی حدود 10-11 ماه پیش بود، یک ماه رفتم و دیدم واقعا سختم بود با این رفتن، لحاظ مالی فشار بود، لحاظ روحی.
چرا از نظر مالی رو تون فشار بود اون زندگی رو؟ با توجه به اینکه ایشون گفتید آدم حرفه‌ای بود و موفق بود، شما هم همسرشون بودید، هم بچه داشتید، از اینهای شما رو میدادید؟
نه،
قرار نبود باید شما دادگاه
مرحله لیگالیش هم طول میکشید انجام بشه.
خب بکشه.
و من دیدم که خب هیچ جایی ندارم که برم، با خاطر خب مادرم بود و اینا، خب اون مشکلات خودش داشت، سرجری قلب داشت که نمیخواستم من ایوالو کنم برم خونه اون بودم. ولی خب امرجی که من حتی شلترم رفتم، 2-3 هفته من تو شلتر بودم، ولی ترجیحاً خونه خودم نرم، خونه مادرم، خب مثلا نمیخواد مشکلاتم ببرم خونه اون، رفتم حتی اونجا. بعد دیدم دیگه دوستان خلاص اصلا من انقدر دیگه نمیتونستم، گفتم وای خدای من حاضرم اون وضعیت رو دوباره قبول کنم ولی از این سختی درا گیواب کردم. دوستامونم پالرمینده کردم، خودش اومد دنبالم، یه رفیقی که توی اومده بود اون تایمی که بچه‌ها رو بگیره، گفت بشین بمونید دوستان، رفتیم با دوستامون صحبت کردیم، اونا با هم دیگه آشتی دادن و من برگشتم.
ایشون چه قولی به شما دادن درباره رفتارشون و روابطشون با خانواده؟
قبل از اینکه من رفتم از خونه، اینم عرض کنم که من یه دفعه پای چپم تو خونه که نمیتونستیم با هم یه تلفنی صحبت کنیم، اون چیز ببخشید حضوری صحبت کنم، چون حفیظای سری دعوامون میشد و من خیلی آدم آبروداری که وای کسی دعوامون رو نبینه، کسی دعوامون رو نشنوه، بذار الان خوب باشم، بذار الان کنترل کنم، بذار الان این نشه. خیلی دنبال این داستانا بودم که محیط خونه رو تو تشنج نندازم. یه رفتی که رفتم بچه رو بردم کار بیسنگیزم، گفتم که میتونی الان صحبت کنی؟ گفت آره. گفتم که ببین من خسته شدم از این وضعیت، تو خونم که با حرف میزنم تو دعوا میکنی، من این دختره قرار بوده یه هفته ای بره، چی شده یه هفته شده 2 ماه 3 ماه هنوز خبری نیستش، امروزا فردا میکنن، تو میتونی یه کاری بکنی؟ نگو که صدای من روی اسپیکر بوده، تمام آدمای این خونه که اینجا بودن شنیدن، یعنی ایمیجی که من با شوهرم یه پرایوسی حتی نشه که پای تلفن صحبت کنم.
ایشون برای چی گذاشته شما رو بلندگوش؟
آره نمیتونم، مثلا مدلش دیگه فکر میکنه که هر چی که هست همه باید بدونن، مثلا هیچ میگم کلمه پرایوسی معنی نداره تو خونه ما پیش اینا. بعد من اومدم خونه یهو دیدم همه تو خودشونن و اینا، و گفتم چی شده؟ اینم کالچری، من نمیخوام بگم از کجا هست ولی کالچری خیلی پشته همن و یکی که از خودشون نباشه رو قلبه میدونن. من اون گارد رو دیدم تو همشون گرفته بالا، گفتم چی شده؟ گفت صدا رو اسپیکر، این چه حرفی زدی؟ اون یه دعوای مدلی رو مامانشینا قهر کردن، شبونه رفتن از خونه ما، یه جا رو گرفتن، یه خونه خوبی کنم رفتن و قهر. اینم خیلی وابسته به مادرش بود. تو این وسط بهتون میگم که استپادرم فوت کردش، یعنی تو ایران فوت کرده بود، اینا که اومدن انگار که بدون پدر اومده بودن. این احساس کرد که این مادر که تنها شده خونه ما قرار کرده رفته، حالا دیگه من دشمن خونی این جریان شدم. با اینکه واقعا من میتونم قسم بخورم که با اینکه خیلی اعتقادی هم به قسم ندارم، ولی میتونم به وجدانم قسم بخورم که من اصلا باعث این نشدم به نظر خودم که مامان این قهر کنه بره، چون تا آخرین لحظه سعی میکردم که اینو خیلی خوب تریتش کنم تا وقتی که پیش منه، چون خود مامان خودم میذاره. یه وقتی آدم با مامان خودش هم دعوا میکنه ولی مامان خودت 2 دقیقه بعد یادت میره، ولی یکی مادر شوهر آدم نمیتونه دیگه یه وقتی هندل کنه، هی میگه میری تو خودت، ریختم تا اینکه اینا رفتن. دعواهای ما بیشتر شد، فوش، بی احترامی، بی عزتی، اطمینان، همه چیزمون اصلا زندگی دیگه نموند، دان، هیچی نمونده بود. بعد دیگه من اون ترجیح دادم برم از خونه که میگم سر یه درد خیلی سنگینی که
دوباره رفتید بیرون یا همون بار اول دارید؟
نه همین بار اولو دارم میگم که
چه مدت قبل بود؟
همین یه ماهی که رفتم، حدود یه ماه بودش.
من چه مدت قبل الان داریم با هم صحبت کنیم؟ مال کی؟ این
مال 10 ماه پیش.
مال 10 ماه. الان فرزندتون چند وقتشه؟
الان یه دونه 3.5 سال دارم، یه دونه 18 ماهه.
شما برای چی دومی رو آوردید؟
غلط اضافه.
خزم آدم که نمیتونه همینجوری اشتباه پشت اشتباه بکنه برای خب. همه چیز. از با هم زندگی
کرد.
من کاری با اون ندارم. آخه عزیزم شما که نمیتونید بگید بقیه ای اشتباه میکنن چرا اشتباه میکنن؟ من خب اشتباهی میکنم، سطحی هم چنینم. آخه شما خودتونو با یه جمله مثل اینکه بگم من پرگناهم، خیلی بدم، خب حالا دیگری چرا راست گفت، چرا دروغ گفت، چرا این کار کرد، چرا اون کار کرد؟ خب این که مانور یه بازی عزیز. و بعدم شما جدی نیستی. شما اگر یه آدمی یه همچی جهنمی داره بس به زندگی شما دارید؟
نه آخه اون موقع این نبود. ببینین جناب هلاکویی، موقعی که من فرزند دومم حامله بودم اصلا این داستانا هنوز نبود. این داستانا پارسال پیش اومد، 12 ماه پیش.
نه داستان
اومده بود 4 ماهشم.
داستان آمدن پدر و یا مادر
اونا خب اونا قرار بود مستقل بشن. من همش منتظر استقلال اینا بودم. اینا قرار بود خونه بگیرن.
اینا که مستقل نشدن. اینا که بودن.
این ماجرایی که تلفن روی اسپیکر بود، اون تشنش پیش اومد موقعی بود که بچه دوم من 4 ماهش بود. یعنی ما تو اون یه سال جهنم شدیم. قبلش خب این رفت آمده اینا بود که قرار بود برن مستقل بشن. یعنی اصلا ما مشکلی
اصلی با وقتی که اونا دفعه قبل که می اومدن میرفتن باعث زحمت و دردسر بودن یا نه؟
خب بالاخره پرایوسی وجود نداشت، سخت بود نمول کردن شاید، ولی من میدونستم و میشینم که اینا دارن میرن. خب میدونستم که امسال اگه بیان میخوان که خونکول بیارن خونه خودشون بگیرن مستقل شن. اینو من میدونستم. خب من شوهرمون با هم مشکل اونجوری اصلا نداشتیم.
بنابراین من از یه زندگی بعدی که شما توصیف کردی دارم یه زندگی قابل قبول و تحملی میرستم.
اینا همه ای که بهتون میگم از پا درست باورتون نمیشه. تو این یه سال همه این اتفاق ها بود که بچه دوباره من 4 ماهش بود. یعنی درست ما
شما وقتی که از خونه رفتید
ماجره همون شروع شد.
شما وقتی رفتید از خونه بیرون هر دوتا بچه رو داشتید اون موقع؟
دوتا رو برداشتم و بردم.
روی خط باشید روی خط. شنگ نجمن بعد از چند پیام با ما. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
خواهش میکنم.
خب الان من اطلاعاتی دارم. الان به من بگید رابطه جنسیتون با هم ظرف یک دو سه سال اخیر چگونه بوده؟ خوب بد متوسط؟
همیشه روتین، خیلی خوب، خیلی به هم دیگه از اون لحاظ اترکتیب هستیم برای هم. تا اینکه ما سر اون جریان ژانویه که من سپریت شدم حق و حقوقم رو فهمیدم که این چون قبل ازدواج من یه مریج اگریمنت گرفته و سر اینکه اکسپریانس و قبلیش خیلی باش خوب تا نکرده بود، 2 روز قبل ازدواج ها به من گفت این مریج اگریمنت رو با هم دیگه امضا کنید که چیزای مالی بودش. من امضا کردم چون واقعا میخواستم برم زندگی کنم، خانوادم داشته باشم. خلاصه اون یه ماهی که از این جدا شدم
ببخشید بگر آخه استدلال شما عزیزم، شما من نمیدونم مهندس هستی چه مهندسی هست. شما چون مقاصد بده ازدواج کنی هر چی امضا میکرد، ایشون چرا باید وقتی میخواد ازدواج کنه باید اونا رو به شما بده؟ جالبه
به عروسی بود یک که اینکه من خیلی فکر میکنم که پای الان به هم نخوره
بخوره
پای الان چیه. خب ما که میخواییم زندگی کنیم و
ایشون هم میخواد زندگی کنه. ایشون هم میخواد زندگی
واقعا نمیتونم، اصلا نمیدونم جواب اینو چی بگم، چی بدم من که این کارو کردم بدون مشورت با کسی حتی.
البته غالب اوقات این اگریمنت ها هیچ معنایی نخواهد داشت. آیا شما تب کنید؟ آیا شما وکیلی هم برای اون اگریمنت دیدی؟
بله من چون توی اون مدت یه ماه که رفتم.
نه سوال من یه چیز دیگه بفهم. روزی بله. که شما قبل از 2 روز قبل از عروسیتون اون اگریمنت رو امضا کردید شما رفتید برای وکیل؟
دیدم ولی چون سایده اون بود خوب به من اکسپلین نشده.
وکیل او بود یا وکیل خودتون؟
وکیلی بود که اون منو برده بود.
خب وکیلی که اونو نوشته بود کی بود؟
خب اون دوتا وکیل بودن که دوتاشونو خودش منو بردش، یعنی یکیش از طرف اون بعد میگود یکی از طرف من بعد میگود. بعد
شما بنابراین در بیشتر موارد میگم کدوم ایالت هستید؟ قاضیا به همچین اگریمنت یا اهمیت نمیده.
گفتن برای این ما میتونیم چیز کنیم، میتونیم برای این اعتراض کنیم، ولی خب چیزی که من فهمیدم جز خونهی که توش هستم هیچ چیز دیگه شامل من نمیشه. حالا این چون یک کلوزینگ خونه دیگه داشتش، میخواد از توی خونه وام برداره و بذاره توی اون خونه که بتونه کلوز کنه. من باش اگری نکردم که بخوام چیزی که تنها چیزی که برای من هست اونم این خونه که روش هیچ چیزی نداره. پول اولیه خودم توی این خونه هست، خودم پول گذاشته بودم. خب گفتم تو این خونه رو میخوای بیای وام بگیری بکنی به نام برادرت که بتونی مورگیج بگیری. I don't want it که من بخوام بریم زیر بدهی تو که پول منم بره که بخواد به نام داداشت باشه که داداشی که داداشی هم نمیشناسیشم بخواد فردا پول تو هم بزنه زیرش. گفت نه من اونا رو سفت و سخت. من گفتم اوکی توی تایتلش اسم منم بذار، چون من دیگه میدونی تراسته رفته بود سر اون سپریشنه که ما به هم دیگه زدیم، اون وکیل گرفت من گرفتم، دیگه اون تراسته رفته بود، اون احترامه رفته بود. سر اینم که شد دو هفته پیش که من مخالفت کردم، این دیگه قهر کرده، حرف نمیزنه، اتاقش رو جدا کرده، اصلا یه موضعی گرفته که حرف هیچی، اصلا نمیگه چرا من این کارو میکنم. میگم هدف چیه؟ میخوای جداشی؟ میخوای چیکار کنی؟ اگه میخوای بکنی برو بکن، من بلا تکلیف خوشم نمیاد. الان تو سه هفته است اتاقتو جدا کردی، حرف نمیزنی، قهر کردی، حتی ریزن نمیاری که مثلا به چه دلیل. خب من که برادر تو راه هرم باشم میگم اسم منو تو تایتل داد و زن و شوهری، مگه همه چی مون وسطه؟ تو داری از رو پول منو رو مارکش میخوای برداری، چرا ناراحت شدی؟ خودت این ظاهرا نمیتونه خونه رو کلوز کنه به خاطر این. الان این دوباره برگشته، اون عدم اطمینان و عدم احترام و همه چی دوباره برگشته سر اون نقطه 10 ماه پیش که ما رفتیم تو اون مود و فیلد و که بخوایم و فکر جدایی و اینا بکنیم. اینم که اصلا رفته تو اتاق با من یک کلمه حرف نمیزه. میگم قبلش بهش میگفتم بیمه سایکوتراپی، دو جلسه اومد نایمد دیگه، اصلا هیچ همکاری نمیکنه برای اینکه ریلیشنشیپ رو بخواد حفظ کنه.
حالا شما من بگیم خشدم شما یه جوری حرف میزنیم مثلا باور نمی کنم
کجا سیرات داره.
خب خیلی ایرادش این که قهر کرده. خب قهر کرده کرده، کلمه با من حرف نمیزنه. خب نزد.
خب من میخوام ببینم که مثلا الان من باید چیکار کنم.
خب از ایشون میخواید بپرسید؟
حرف نمیزنم
از ایشون جواب مثلا باور نمیکنم شما رو. واقعا خدا چلی دختر، ایشون چه مبنایی داره اینجا؟ خب به من برگرد بگو که من اینقدر خودم گیر و گرفتار و دوگانگی و چنگانگی دارم که هر جا برم هر جوری زندگی باشه باش ناراحت و ناراضی ام، بنابراین با اینم میسازم. عزیزم من ایشون حرف نمیزنه نزن. چرا شما ایشون فرزد گفت که من میخوام اینجوری باشم؟ اینم جوابش.
من میخوام جدا بشم، من میرم جدا میشم.
نه ایشون نمیگه جدا. اولا یک
اصلا نمیگه.
شما گوش نمیگه. من که گفتم ایشون میگه بیا جدا بشم، ایشون میگه من میخوام این خونه اینجوری باشه. حالا اینم حرفه. حالا میخوای چیکار کنی؟ دو، به شما میگه جدا بشه، شما میگه اگر اون بگه من جدا بشم میخوام من جدا بشم، چرا شما منتظر او هستی؟ فکر کنی این زندگی
من اتفاقا میخوام حالا من برم. من گفتم من اینجوری نمیشه.
من راجع به اتفاقا نیست عزیز من، همینجوری یه چیزی نگو. اگر او بگه من میخوام جدا بشم من جدا میشم، گویی که تمام زندگی و اختیار شما دست ایشونه.
واقعا همین شده، واقعا همین شده. من خیلی کوتاهی کردم و حق خودم و زندگی همه چیمو دادم دست این، همه تصمیم گیری ها دست این شده، همه چی.
من اون بحثم نیست عزیزم، بلی که تو راه دینه، تو راه دینه که کار رو بدی دست یکی دیگه، بعد قرب بزنی نق بزنی شکایت کن. هرچی به خودت میرسه نه جدی گرفتیش، نه روش مطالعه کردی، نه فکر کردی، نه مشورت کردی، همجوری هر جوری دلت خواسته. یعنی شما فقط یه آدم ریاکشنری هستی، در لحظه یه واکنش نشون میدی، اصلا کاری به قبل و بعد و ایناش نداری عزیز.
فقط همون لحظه هم فقط تو همون لحظه هم واقعا حالا آقای دوست
حالا بذاری ازت یه سوالی بکنم.
جهنم من و شوهر و رابطه و ریلیشن فقط نگران بفهمیم
بازم در اونجا. حالا بخواه بیاد به سه دیگه بدی تو این کار. نگران چی؟
نگران اینم که خب بچه ها
ها بفرمایید. من میدونستم بلا فاصله برگشتی میچسبی سر بچه ها. یعنی حالا یه گفتم یه فاکتور دیگه هم تو این معادله پیدا کردی بچه ها. یعنی تو تمام مدت برای همه چیز عزیز بهانه داری، بازی داری. اصلا من تعجب میکنم. من رفتم یه جا مغازه خواستم یه چیزی بخرم، به من میگه $100 تو بده تا کفشو بهت بدم. من میگم ای بابا من دارم فکر کنم من $100 رو با چه زحمتی به دست برم. خب از کفش خبری نیست. ما یه دنیایی هستیم که برای چیزا باید هزینه کرد. همجوری رایگان که همه چیز نمیشه میگه. حالا لطفاً دقت کن، اگر ممکنه برای 2 دقیقه هم عاقلانه، واقع بینانه، صادقانه حرف بزن. اگر الان شوهر روی خط بود از تو میخواست شکایت کنه، میگفت دو تا سه تا ایراد زن من چیه؟
دو تا ایراد، دو تا ایراد زن من چیه؟ خیلی دوست داشتم خودش بود، میگفت به خدا من هر کاری گفته، یعنی اصلا این آدمی خیلی کنترلینگیه و هر چی که گفته من کردم، من نمیدونم،
من اون همه
امضا نیومده بکنه، به حرف من گوش نمیده مثلا، شاید
این ایراد
حرف من حرف بده.
یعنی ایشون در امریکا برمیگرده میگه شکایت من از زنم این است که روی حرف من حرف زده؟
شما نمیدونین آخه اینا،
من نمیگم عزیز من،
فرهنگ اینا رو
من بکنم کاری با فرهنگ قشنگ اینا نداره. من سوالم از شما مشخص بود، گفتم عاقلانه واقع بینانه صادقانه حرف ایشون رو من بزن.
خدا نمیدونم، یعنی من همین بهش گفتم ببین چاپی که بفهمین کجای کار کدوممون ایراد داره، نمیاد واقعا، نمیدونم تو دلش
من اصلا
حرف نمیزنم، به خودو نمیدونم، باور کنین نمیرم. من همه تلاشمو برای زندگی کردم، همه جوره تحمل کنم، به خدا نمیدونم چه ایرادی میتونم واسه خودم بذارم.
من اصلا باور نمی کنم عزیز من، عزیز من،
نمیخوام بگم بی ایرادم، ولی به خدا نمیدونم که مثلا
من اگر میدونستم حتما باهاتون حرف نمیزدم عزیزم. من از شما سوال میکنم قربونت، او چه میگه؟ من که گفتم تو ایرادت خودتو بگو، ایرادت چیه؟
خب همون تو ذهن اون میگین چیه، اون چه ایرادی میخواد از تو؟
من نمیگم به ذهنش،
این که مثلا
میشه صبر کنی، دقیقاً حرف من همینه، یعنی این آدم مطمئنم 500 بار به تو گفته ای با ایرادتو چی، و تو برمیگرد میگه من نمیدونم. حرفش مثلا این است که تو
نمیدونم از خانواده هم گفته، چون مثلا خانواده منو کشیده و اصلا نه والا به خود و به چی، به من اصلا به خود من همینجوری فوش رندوملی دیگه، و هم میگم اصلا دیگه احترامه نبودم، جوری تو دعوا و ناراحتی، تو نرو خونه مامانت من نرم، تو کی بری، تو کی بری، و دعوا میشد. اصلا موضوعی ما شده مامان من مامان تو، موضوعی من اصلا از موضوعی خودم و خودش دیگه خارج شده. میدونین من میگم اگه این مسائل یه سال اخیر پیش نمیاد، ما داشتیم زندگیمون رو میکردیم، به خدا زندگی اون اگه ایرادی داشتم، اون اگه ایرادی داشتم، ما دیگه قشنگ فیلم میکردیم، زندگیمون رو میکردیم. از وقتی این تلفن رفت رو اسپیکر اینا شنیدم مامانش این شد، رفت این جهری شد که مثلا مامان من بیده شده، قهرم کرده رفته، این اصلا این مون روی دل این آدم، این تمام فکر و ذکرش مامانش و خانواده خودشه. من چیزی که دارم میبینم، من انگار که من غریبه ام واسش.
من حرفی ندارم. سوالتون از من چی عزیز؟
سوال من آقای دکتر از شما اینه که الان من تو این شرایطی که هستم، فقط الان دارم به این فکر میکنم که خب بچه هام چی میشن، خب مثلا من الان به هم جدا باشن، تو این محیط نباشن خب بهتره، اگر بخواد همینجوری، خب میبینن که پدرشون با مادرشون اصلا حرف نمیزن. من آی فیل که تو این دو سه هفته پسر بزرگ من خیلی آروم تر شده، خب اون شاید مثلا استراب داره نگران، فکر احساس من اینه که مثلا اگه این بخواد همینجوری پیش بره، من جدا بشم بهتره تا اینکه بمونم توی خونه ای که در با دیوار اصلا حرف نمیزنه، هیچ خبری تو این خونه نیست، نه رفت آمدی، نه جایی برن. واقعا مثلا خیلی سخت شده مثلا زندگی کردن تو این شرایط. میخوام بدونم شما که با تجربه بچه و ذهن بچه رو دارین، مادر پدری که تو این سن، تو این سن و سال بچه خیلی یانگ تادلر هستش، یکیشون جدا میشن، آسیب هایی که بچه وارد میشه بیشتر هستش تا توی زندگی بمونن، یا نظرتون چی هستش؟
من نمیدونم، برای اینکه برخی از اوقات طلاق بده، برخی از اوقات ماندن تو زندگی بده، ولی من حرفای شما اصلا به من نمیگه که چه خبره، نظر همسرت رو نشنیدم، من هیچی نمیدونم. به همین جز که بهترین کار اینه که اگر ایشون میان دوتایی برید، اگر نه تنهای خودتون برید پروی روانشناس، ببینید با شناختی از شما پیدا میکنن و آگاهی هایی که به شما میدن یا چراغ هایی که برای شما روشن میکنن دوربرتون چه خبره، تصمیم کمتر بد چیه. شما در شرایطی نیستی که انتخاب خوب و بد داشت باشید یا خوب و بهتر داشت باشید، شما در وضعیت خودتون قرار دارید که انتخابتون فقط بد و بدتره، بنابراین باید بد رو بپذیرید، گرفتار بدتر نشید. نتیجتا اون یک کسیست که باید ده ها ساعت با شما، احتمالا همسرتون یا با مادر شما یا هر کسی که کمی آشنا هست، با اوضاع صحبت کنه، بتونه شما رو کمک کنه که تصمیمی که کمتر بده بگیرید، و مطمئنم هیچ کس برای شما تصمیم خوب نداره. بنابراین شون اگر آمد چه خوب، نیومد خودتون بدید ببینید چه میکنید عزیز. و بعدم با وکیلم این صحبت میکنید، مطمئن بشید که حقوق شما اختیارات شما، وظایف و مسئولیت های شما کجاست و چگونه است که این دفعه با یه آگاهی، با یه مشورت، با یه نظر که با دیگران هم در میان میگذارید تصمیم بگیرید که میخواید با هم چه کنید. امیدوارم ایشون هم متوجه باشه که حالا که ازدواجی کرده و دو تا فرزند داره یه جور دیگه باید به این رابطه نگاه کنن. گرچه من اصلا واقعا نمیدونم ایشون چگونه به موضوع نگاه می‌کنه.
خیلی راحت چشمشو به رو دوستای قدیمش، به رو آدمای اطرافش می‌بنده و یه خط قرمز می‌کشه روشون. الان من احساس می‌کنم منم تو اون جبهه هم که اون خط قرمز
به من کمکی نمی‌کنه این حرفای شما. نه اونا کمکی نمی‌کنه، ولی که اظهار نظراتتون به هر حال اون گوره نمیشه، اونو با همراهی واقعیت داد. بنابراین لطفا و حتما با یکی صحبت کنید. ولی خوشحال شدم با تو صحبت کرد. خدا نگهدار.
خیلی ممنون.
شنگان عجبان بعد از چند پیام با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
من فکر کنم جزو خوشحال‌ترین تماس گیرنده های شما باشم. برای اولین باره که تماس میگیرم و تونستم موفق بشم که باهاتون صحبت بکنم.
خب پس بنابراین ما حرفانو زدیم، قطع میکنیم تا برسیم به دوستان دیگه. از کجا تلفن میکنین شما عزیز؟
من از یکی از کلان شهرهای امریکا خدمتتون تماس میگیرم. یه بیوگرافی از خودم دارم خدمتتون. من بچه اول خانواده هستم و در ایران یه خانواده دارم که سه تا خواهر و برادر بعد از خودم دارم. خواهرم از خودم 3 سال کوچکترن، برادرم 4 سال و برادر آخریم که اصلا مادر من نمیدونست من که باردار از ماه 4 15 سال از من کوچکتر است. و تقریبا از هر دو طرف خانواده نوه اول حساب میشم، ولی خب هیچ توجهی تا حال من نبوده. من یه بیوگرافی خیلی مختصر یا نمیدونم کلا بیوگرافی بهتون بدم.
نه من بگی چند سالتون عزیز؟
من 34 امسال 35 سالم.
چی خوندی؟ چی میکنی؟
من ترکیبی از ریاضی محض، اقتصاد و آمار خوندم و لایسنس های اکچوری رو اینجا دارم. و الان
لایسنس های چی دارید؟
اکچوریال ساینس.
اوکی. به من بگید چه مدلی است؟ آمریکایی.
آخرین مدرکم پی اچ دی استاتستیکس هست توی آمریکا.
استاتستیکس؟ خب شما میدونید سه تا رشته مشکل دنیا جسته، 4 تا که الان به نظر میسه اقتصاد اول شده از نظر مشکل بودن، فیزیک آمار هست و ریاضی. شما گفتید کدام اینا از هم مشکل ترن؟ الان نتیجتا درگیر شدید. ولی چه مدتی است گفتید امریکا هستی؟
تقریبا من سال 2011 اومدم، تقریبا میشه 8 سال که من امریکا هستم.
اوکی. و درستون کاملا تموم شده یا هنوز مثلا مراحلی مونده؟
من به خاطر اینکه از موقعی که مسترم رو گرفتم، به خاطر تلاشی که داشتم مشغول به کار شدم در یکی از بزرگترین شرکت‌های آمریکا و خب خدا رو شکر به خاطر اینکه خیلی خودم خوب نشون دادم فوری تونستم مرحله بالاتر برسم. ولی یه جایی دوست داشتم که پی‌اچ‌دی ما بگیرم چون توانایی رو در خودم می‌دیدم و من همزمان شروع کردم با اینکه دیرکتوری که از کمپانی خیلی بزرگ بودم پی اچ دی من پارت تایم میخونم و شبا میرفتم دانشگاه و پارت تایم پی اچ دی من میخونم. ولی به دلیلی که من میخواستم توی اینداستری کار بکنم تز ندادم و من ای بی دی یعنی آل بای دیزرتیشن گرفتم پی اچ دی من.
اون وقت رشته تون این که پی اچ دی گرفتی چیه؟
پی اچ دی استاتستیکس هست.
آه استاتستیکس. اون وقت معمولا وقتی که دیزرتیشن میخوان تو چه زمینه ای هست؟
دیزرتیشن تو شما میتونید زمینه خیلی زیادتر کار کنید. منتها متاسفانه الان تا اونجا که من اطلاع دارم آمریکا به خاطر اینکه خیلی از پی اچ دی ها به مرکز پول در آوردن دانشگاه ها تبدیل شده، خصوصا برای استاتستیکس، شاید بتونم بگم 90% دانشگاه ها دارن روی بایوستات کار میکنن چون درآمد توی اون قضیه هست. و من چون آدمی هستم که توی قسمت فایننس و مدلینگ هستم، هرچی بهشون گفتم که خودم تزم رو دارم و خودم میدونم که تا آخرش میخوام و چی کار کنم، اصلا احتیاج به کسی ندارم، ازم قبول نکردم چون اون دانشگاهی که من بودم فقط تمرکزشون روی بایوستر هست.
چون من خودم هم دانشگاه تهران آمار در علوم اجتماعی درس دادم. من کار تخصصی نبود ولی بیشتر توی متدولوژی و در حقیقت اپلای کردن و به کارگیری آمار بود برای ارزیابی ویژگی‌های روانی که زمینه کیفی داشتن و تبدیلشون به کمیت. ولی به هر حال آمار و اقتصاد و ریاضی و فیزیک چهار تا رشته سخت و سنگین هست. پزشکی از یه دید دیگه در یه مراحل خاصی که به قلب و مغز مرتبطه به موضوع نگاه میکنن. بگذاریم. خب به من بفرمایید که برای چی تلفن کردید و توی این مدت 8 سالی که اینجا بودید آیا از اعضای خانوادهتون هم کسی آمدن اینجا با شما هستن یا تنها هستید؟
خیر، من جواب سوال آخرشون اول بدم و بعد یه بیوگرافی بهتون بدم. من وقتی که آمدم اینجا ازدواج کرده بودم، شوهر صادق بنده یکی از آقازاده های تهران بودن که البته ما اطلاعی نداشتیم که ایشون آقازادن. یعنی وقتی پدر منم شک کردن تو روز خواستگاری سوال کردن که آیا شما نسبتی دارین با این خانواده، گفتن نه، فقط یک نسبت فامیلی هست، یعنی اسمی هست. و بعدا متوجه شدیم که بله، از اونجایی که من دیدمشون سر کار نمی رفتن و حالا همه این گزارش ها رو برای همیتون میدم. ولی توی ایران که ازدواج کرده بودم، یک سال از ازدواجمون گذشت و من دانشجوی اقتصاد بودم، دانشگاه علامه، و ما لاتاری برنده شدیم، لاتاری گرین کارت امریکا رو برنده شدیم، در حالی که من داشتم، یعنی من تمام مدارک فرانسه هم داشتم که داشتم برای کانادا و فرانسه اقدام میکردم. روزی که همه پرونده تموم شده بسته شد و من قرار برم سفارت که مدارک رو تحویل بگیرم، شوهر سابق بنده من زنگ زدن که اگه که بهت بگم خبر رو نمیری سفارت خونه و میخوامت بگم لاتاری آمریکا برنده شدی. و من اصلا موقع نمیدونستم لاتاری آمریکا چی هست، ایشون برای من ثبت نام کرده بودن. anyways ما اومدیم آمریکا و فقط به این شرط اومدیم که ما 2 ماه اینجا بمونیم، گرین کارتمون رو بگیریم، برگردیم ایران، من درسمون رو تموم کنم، خونه زندگی رو بفروشیم، بعد برنشیم بیایم اینجا. که من اون 1 ماه که تابستون من اینجا بودم توی دانشگاه رفتم و چند تا استاد صحبت میکردم، همینجوری کنفرانس معمولی با استاد ریاضی داشتیم که من خیلی تشویق کردم ایران نرو، همینجا اقدام بکنم و به خاطر شرایطی که داری و تستایی که ما داریم اینجا ازت میگیریم، هر جایی که اقدام میکنی سریعا تو رو میگیرم. و من اصلا موقع نمیدونستم امتحان تافل چیه و من به شدت در انگلیسی بد بودم به خاطر اینکه هر چی که حرف میزنم فرنش بود. شروع کردم تو اون 1 ماهی که توی آمریکا اومده بودم، با اینکه خب همه خیلی دوست دارم من همه رو بگردم، من فقط تمرکزم روی این گذاشتم که امتحان تافل بدم و امتحان جیمتم رو بدم که بتونم برای دانشگاه اقدام بکنم. که در عرض 1 ماه همین امتحان رو دادم، از GRE از نمره مت نمره کامل گرفتم و از نمره زبانش با اینکه من خیلی بد بودم در انگلیسی 7 گرفتم. سری برگشتیم ایران، من اقدام کردم برای این شهری که الان هستم سر دانشگاه با هم دیگه، ولی همچون مجبور بودم که جایی که حالا ایشون هم داشتن اپلای میکردن اپلای کنم، خودم محدود کردم به این شهری که الان هستم.
تو ایشون واقعا چی خونده بود؟ از نظر درسی چطور بود و مدرک؟
ایشون سال اول که دانشگاه قبول نشده بودن، سال بعدش که قبول شده بودن رشته فکر میکنم مدیریت بیمه بود که در دانشگاه اکو تهران بودن قبول شدن، ولی تمام درس ها رو ناپلئونی پاس کرده بودن، یعنی از این آدم هایی که مثلا هر 3 بار یه درس رو افتادن بلا قهرمانو به 10 و 12. ولی به شدت زبانش خوب بود به خاطر اینکه میگم از روی که آقازاده بودن و ایشون بعدن من متوجه شدم که سالها انگلیس زندگی کردن و کشورهای مختلف بودن به خاطر شغل پدرشون، زبان خوبی داشتن و کلن حفظیات بسیار بالایی داشت، خیلی قابلیت بالایی داشت برخلاف من که من اصلا حفظیاتم خوب نیست. anyway ایشون اقدام کردم و من هم اقدام کردم و هر دو اینجا قبول شدیم. سریع رفتیم ایران، همه چیز رو فروختیم، جمع جور کردیم و بعد از 1 ماه ما برگشتیم این شهر و به محضی من برگشتم شروع کردم به درس خوندن. من مسترم رو که اینجا میخوندم تقریبا 3 ترم مسترم رو تموم کردم، هر ترمی 6 تا کورس گرفتم و همه کورس ها من با A+ پاس کردم، با اینکه اگین خیلی مشکل داشتم که انگلیسی و همه اون کورس که من پاس میکردم خیلی هاشون نوشتنی و خوندنی بود توی اقتصاد. ولی از اونجایی که نمره های منو دیدن و همزمانی که من داشتم برای مستر هم میخوندم، تست های اچریال رو هم خودم پیدا کرده بودم و خودم میدادم، با اینکه فکر کنم شما میدونید توی آمریکا کسی برای خودش نمیرن تانه اچری بده، معمولا کمپانی ها ساپورت میکنن و آماری که از اچری وجود داره هر 1 سال معمولا شما خیلی هنر بکنین 1 بار میتونین یه امتحان رو بدین به خاطر اینکه امتحانات بسیار سنگینه. و من تمام 6 امتحانی که دادم رو در عرض 1.5 سال دادم و هیچ معلمی هم نداشتم، همه رو با جزوه کردیم و پرینت میکردم دادم، همه رو من بار اول قبول شدم و همشون وقت اضافه میوردم سر امتحانم. و بعد از اون که شروع حالا داشتم کارم رو انجام میدادم، پسرم زد که خب من برم دانش بیشتری توی استاتستیک پیدا بکنم، که شروع کردم پی‌اچ‌دی رو انجام دادن. و تمام مدتی که من وارد آمریکا شدم از روز اول، همزمانی که درس میخوندم و همین کار رو میکردم، پارتای من بیرون کار میکردم چون دوست داشتم کانکت بشم به اینداستری. کار خاصی نمیکردم، شاید خیلی خنده‌دار باشه، ولی من توی فروشگاه تی جی مکس بود فکر میکنم، یه کار بک اند میکردم، کار کش رجیستری میکردم، کار اکاونتینگشون اینها رو انجام میدادم.
شما من میگید در اولا فاصله سنیتون با همسرتون چقدر بود؟
بله؟
فاصله سنیتون با همسرتون چقدر بود؟
ما با هم دیگه کمتر از 2 سال فاصله داشتیم.
بعد ایشون توی این مدتی که شما اینجا بودید تو درس میخوندید و این همه درگیر بودید، تو زندگی ایشون چه میکرد و رابطتون با هم چطور بود و چرا جدا شدید؟
من راستش رو بخواید از روزی که نامزد کردیم تصمیم جدایی کردم، و وقتی که اصلا عقد ما خونده شد و اومدیم خونه، بعدش ما عروسی گرفتیم، و پدرم گفتم نمیخوام. پدر من جلوی همسر سابق بنده منو زدن و گفتن که این حرفا رو نداره، میخواستی حالا باید پاش وایسی. بنابراین این قضیه از روز اول بود و هیچ وقت مثلا یه خوبی نداشتیم. نمونه شو بهتون بگم اینه که شب اولی که خب هر دختری آرزوش وقتی عروسی میکنه، ما وقتی رفتیم توی خونه آنچنانی، وقتی رفتیم توی خونه ایشون رفتن خوابیدن و من این موهام و هم گره خورده بود، اشک میخند که لباس هم نمیتونستم در بیارم، برای خود راحت گرفته بود خوابیده بود برای خودش، برای من گفت سرسره نکن من خستم میخوام بخوابم. رابطه جنسی اصلا رابطه خوبی نبود. من حالا برای داستانی که براتون بعدم میگم که اینجا چه اتفاقاتی افتاد، بعدا متوجه شدم، یعنی پلیس توی آمریکا و روانشناسایی که برای من آوردن با من صحبت کردن متوجه شدم که ایشون از نظر جنسی اصلا مشکل داشته، برای اینکه و بعد من فهمیدم با همه کاری که روی من انجام دادن، من تا اون سنی که با ایشون زندگی می‌کردم، نمیشه 2 سال پیش هیچ وقت ارضاء کامل نشده بودم به عنوان یک زن و اصلا نمی‌دونستم این چی هست. در عین اینکه من بسیار آدم احساسی و بسیار آدم خانواده دوستی هستم که این از طرف خانواده این من میاد، ولی اینکه ایشون اینجا چه کار میکردن، ما از روزی که رسیدیم آمریکا، با شاید باورتون نشه و شاید همه به این موضوع بخندن، ما با $600,000 پول کش اومدیم آمریکا و این $600,000 پول کش در عرض 2 سال تمام شد، به خاطر اینکه صرف خریدهای بسیار زیاد و کلان ایشون میشد و هر باری که من گریه میکردم زنگ میزدم مثلا درش خواهش میکنم از اون پولی براش نفرستید بذارین بار بیاد که بره بیرون مسئولیت زندگی به عهده بگیره، گفتم باشه هفته برش میدم یه $50,000 اومده توی حساب. و این مشکلات بود و ایشون من حتی دوره که داشتم PhD هنوز میخوندم، بعد از که من 1 سال فاصله بود بین مسترم و PhD، ایشون هنوز داشت مسترش رو میخوند و بعد از 7 ترم توی آمریکا و اینکه دوستاش نمیستن سوالا رو بهش پس بکنن و این حرفا، تونست بالاخره این مسئله رو با فکر کنم 2.7 بگیره، دیگری 2.7 بگیره. و تمام مدت که من سر کار میرفتم و همه هزینه های زندگی رو میدادم خونه آنچنانی، قسطش رو من هرچی که میدادم، ایشون راحت تو خونه نشسته بودم و سر کار نمیرفتم. و حالا بدتر از این که برگردم توی ایران، من مشکلات بسیار زیادی از خانواده خودم داشتم، ولی یه چیز خوبی که همیشه تو خانواده ما ثابت بود از بچگی، حتی پدرم اعتقاد شدیدی به روانشناس داشت، شما از بچگی هر وقت مشکلی پیش می اومد، حتی با اینکه وضع مالی اصلا خوبی نداشتیم وقتی ما بچه بودیم، تا الان اینکه پدر من بسیار وضع مالی خوبی داره، همیشه با ما برای مشاوره پول داشتیم. و من از ایران که بودم سری کردم مشاوره رفتم و ایشون مرتب این انگ رو جلوی همه رو من میذاشت که خب من چون خیلی قاطی میکردم وقتی که نه رابطه جنسی خوب داشتم، نه مرد من سر کار میرفت، نه هیچ چیزی، شروع کردم داد و قاضی کردم، ایشون برای همه این انگ رو من گذاشتن که ایشون مریض روانیه و باید دارو مصرف بکنه. خب من چون خیلی خودم قبول داشتم از این جهت که وقتی مشکلی دارم خود بارور میرم سمت دکتر و دوست دارم مشکلم رفع بشه، من دوست ندارم استاپ بشم توی نقطه. گاهایی بود که میرفتم دکتر برای موقتی داروهای میگرفتم و تموم میشد و میرفت و یا مشاوره زیاد میرفتم. که من وقتی که دیدم این وقتی اومدیم آمریکا و دیدم که مشکلات بسیار زیاده، شروع کردم یه مشاوره رو تو ایران معرفی کردم. اینجا یه مشاوره معرفی کردم که من واقعا لعنت خدا و زمین رو به ایشون می‌فرستم. ایشون ایرانی بودن و بسیار هزینه بالایی کردیم برای سه جلسه و بعدا فهمیدم که اصلا بزن رو به بند داشتم با هفته سابق بنده و هرچی که تمرین میداد انجام نمیدادم، یه کاری که میگفتن انجام نمیدادم، فقط اصلا برای چی همه باید هزینه کنم که بیا مشاوره وقتی میبینم که نتیجه نمیگیره؟ که بعدا فهمیدم که خیلی از ایرانی های اینجا هم با این آقا مشکل داشتن. شروع کردیم یه کاری رو با ایران شروع کردیم. ما برای مدت سه سال اصلا میخوام سه سال هر روز شنبه صبح از خواب بیدار میشدیم برای اینکه وقتی بود که ما با این آقای دکتر توی ایران میتونستیم صحبت بکنیم. روزی شنبه ها هر شنبه ساعت 7 صبح تا ساعت 9 صبح ما با ایشون حرف میزنیم و حساب بکنیم چه پولمون گفتی بابت این قضیه رفت. که ایشون خودشو کشت که بابا جان یاد بگیر لااقل زنت رو نوازش کن. همین زنت ها حتی فقط همین رو میخواست و سفت و سخت و محکم باشده بود که نه. من هیچ وقت یادم نمیاد در طول 7 سالی که با ایشون زندگی کردم ایشون منو نوازش کرده باشن یا یک بار.
حالا شما چرا با ایشون ازدواج کردید؟ اول چرا ایشون رو میشناختید؟
من ایشون رو تقریبا 8 ماه تا شاید تقریبا یک سال میشناختم و به طور همکار بودیم تقریبا دو تا شرکت مختلف ولی کارم با هم رفت داشت و من چون پدرم داشت متوجه میشد که من حالا دیگه بهتری دارم بهشون گفتم که من شرطمه که میخوای من رو من اجباری ندارم ولی میخوای بعد بیه خواستگاری چون من خواستگاری و خوب همه چیز اونجوری انجام شد. از این که من چرا ازدواج کردم، من برای فرزندخونه ازدواج کردم و فکر میکنم خیلی کار درستی کردم اون در اون موقع که من ازدواج کردم. یه خورده فلش بزنیم که عقب که من از استوری خودم نتون بگم، من وقتی که بسیار کوچیک بودم پدر من آدم بسیار متعصب و مذهبی و سخیری بود که مادر من اجازه نداشت از خونه بره بیرون. مادر من آدم بسیار با استعدادی بود که 16 سالگی به خاطر پدرش فوت میکنه و تو خانواده خودش دوست داشتن راحت باشن. خاله من که نامزدی داشتن به زور مادر من شوهر میدن 16 سالگی و پدر من دیگه بهشون اجازه تحصیل نمیده و مادر من عملا کلفت خانواده پدرم میشه که این اصلا مثال زدنی بوده برای همشون که مثلا بچه هاشون دستشوی میکردن مامان من رو میفرستادن تمیز بکنه و همه این حرفا. وضعیت مالی بسیار بدی داشتیم. من تو یادم تا 3 سالگی ما یک اتاق داشتیم که اون اتاق آشپزخونه بود، حمام بود، دستشویی بود و محل زندگی بود و من بودم و مامانم و مامان من اجازه نداشت با هیچ کس بره و بیاد و وقتی و یک کسی میخنده میگه ما یخ میشکستیم، من این همه این صحنه ها رو یادم که ما آب نداشتیم و مامان من میرفت که یخ میشکست که برای ما آب بیاره. اون دوران گذشت. پدر من آدم بسیار با ارزشی بود ولی خب خودش ایشون هم بسیار مشکل داشتن. از 6 سالگی چون پدرشون میذارن میرن وقتی که ایشون به دنیا میان، از 6 سالگی توی آهنگری کار میکردن که خرج سه تا خواهرش میدادن واسه بچه آخر بودن و مادرشون و بعدن رابطشون با پدرشون خوب میشه و جالب اینجاست که الان ارتباط ما با عمه های ناتنی بسیار بهتر و صمیمتر از عمه های تنی است. من تقریبا میتونم بگم با تنی ها هیچ ارتباطی نداره. anyway وقتی که من 6 سالم بود، یعنی کلاس اول که تهران خوندم، پدر من تونسته بودن یه پول جمع بکنن و تونسته بودن یه زمین رو برای خودشون بخرن که یه کارخونه خیلی کوچیک دست و پا بکنن توی یکی از شهرهای نزدیک تهران. چون خیلی زیاد می‌رفتن و می‌اومدن ما تصمیم گرفتیم خب چه بلکه مادر من تنهاست با 3 تا بچه، من با 3 تا بودیم، که ما موو کنیم به اون شهر. ما رفتیم اون شهر و ایشون کم کم شروع کردن به خیلی آدم با عرضه هستم بسیار پرتلاشی هم و من همه اون چی که دارم از پدر و مادرم گرفتم. تونستن به یه وضع مالی بسیار خوبی برسن اون موقع و چیزی که اون موقع ها من خیلی آزارم داد، من مادرم بسیار زن زیباییه، خانم بسیار قد بلند سفید و بسیار زن زیبا و بسیار مرتبه، یعنی همیشه مثال همین فامیل بود. با این وجود داره من خیلی آزاردهنده بود که من وقتی کلاس چهارم بودم پدر من خیلی از کارش خارج از کشور بود، یعنی وقتی که کارش خوب شد شروع کرد همه آفیس هاش رو توی کل اروپا و روسیه و اینجاها زدن. وقتی برمیگشت میگفت آرام هستم این زن رو نگاه کنه چقدر خوشگله، من اگه مامانتون نبود اینو میگرفتم. خب این خیلی بر من آزاردهنده بود تا اینکه من کلاس راهنمایی که تموم شد برای دبیرستان ما دوباره موو کردیم به سمت تهران.
حالا بگذارید بریم تهران اون پیاموار بشنم این صحبت اونو با هم میتونم بیارم. شنگ و نشمن با هم. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام مجدد آقای دکتر.
سلام عزیز، فقط یک کمی شاید بنجور چیم خلاصش کنیم. شما فرزندی که از ازدواجتون پیدا نکردی؟
نه، من خیلی سریع پرش میکنم به آخر قضیه ها.
لطفا.
پدر من متاسفانه متوجه شدیم که مادر من موقع زایمانشون بود و مادرم خاطر شرایطی که داشتن حتما از دیگه همسر میخواستن و پدرم متوجه شدیم که توی یکی از زندان‌های سیاسی ایتالیا اونجا هستن به خاطر درگیری که با دلار اینها براشون به وجود آورده بودن و نمیتونستن وارد ایران بشن. خلاصه مجبور شدن که تمام اموال و دارایی‌هایی که داشتن در خارج از کشور و داخل ایران همش رو ما از دست بدیم. ما تنها چیزی که برامون باقی مونده بود که تونستیم اینا رو آزاد بکنیم و برامون واقعا باقی مونده بود 15 میلیون تومان پول نقد سال 76 بود که تونستیم ماشین و خونه در تهران بخریم و پدر من دوباره از صفر شروع کردم. ولی شورتش بکنم، بسیار من مشکلات زیادی داشتم. من از 4 سالگی کتک های بسیار شدیدی از پدرم خوردم، در حدی که مادر من وقتی یه چیزی بخواد من خیلی ناراحت بکنه میگه من هرگز یارم نمیده که بچه 4 ساله من استخون پاش خورد شد و من شنیدم این خورد شدن رو و من مثلا حتی آثارش هم دارم که پیشونی من شکست است و پدرم من وقتش پیشونی من میشکنه میگه چسب و زخمش بزنی لازم نیست ببریدش دکتر. و من همیشه از دستشویی‌هایی که توشون چیز گاز می‌ذاشتن می‌ترسیدم به خاطر اینکه اون باعث شده که صورت من بشکنه، پیشونی من بشکنه. من تا زمانی که حتی شوهر کردم از پدرم همیشه کتک خوردم، فرقم نمی‌کرده پرایوت باشه یا بیرون جلوی هر کسی، هیچ ابایی نداشتن و تا اونجا که میتونستن من رو می‌زدن. و من تا سال سوم دانشگاه حتی نمیدونستم بچه چجوری به دنیا میاد، یعنی درس و تنظیم خانواده که داشتیم توی دانشگاه وقتی از اون سوال کردم من گفتم خدا این بچه رو میذاره، بسیار همه من خندیدن. ولی پدر من منو متهم کردن که من دوست پسرهای زیادی دارم و دنبال من افتادن، آدم عجیبی کردن که دنبال من بیفته و منو دو ماه توی خونه محبوس کردن. بعد از اون من سال چهارم دانشگاه بودم، مامان من و برادر من خواستن برم مکه و بچه من یه خورده قبل برگردم. روزی که من قرار بود کنکور دانشگاه رو بدم از تمام اون منطقه که من درس میخوندم اومده بودن منتظر به خاطر اینکه همه میدونستم من رتبه یک رقمی اگر نیارم، اگه نفر اول دانشگاه نشم رتبه یه رقمی میارم، که متاسفانه اتفاق افتاد. آبی خوب اگه پاسخنامه من و همه عمومیای من صفر شد و اختصاصیای من همه 100% بود وقتی جواب اومد و سازمان سنجش قبول نکرد که کاری بکنه و من نفر اول دانشگاه آزاد بودم برای رشته مهندسی پزشکی که خیلی دوست داشتم بخونم. شرطم پدرم بود که حالا که این اتفاق افتاده پس من آزادم میرم، گفتم باشه. بعدم فهمیدم که یفشاکی رفتن برای من انتخاب رشته سرسری کرده بودن و من دانشگاه یک از دانشگاه تهران سرسری و دانشگاه برای رشته ریاضی من از قبول شدم که من اصلا نمیخواستم. من تا یک ماه گریه میکردم و دانشگاه نمیرفتم برای اینکه من اجازه ندادم من مهندسی پزشکی دانشگاه آزاد بخونم و حالا دیگه مجبور شدم بخونم و دانشجوی خوبی نبودم و برای خودم کار میکردم پول در میارم. من هیچ وقت از پدرم پولی تو چیزی نگرفتم، برای اینکه یک بار ازشون خواستم با هم خیلی بد حرف زدم و منو زدن به خاطر این خواستم پول بگیرم برم کتاب بخرم.
آیا با بقیه اعضای خانواده‌ام پدر اینجوری بوده فقط با شما؟
نه، فقط با من.
چرا؟
پدرم کلا آدم عصبی بودن.
ولی پدر شما که بیمار روانی بوده. البته ببینید عزیز، در شما مجبورم بگم، من همیشه گفتم یه همچین حرفی از در علمی رد شده که بین جنون و نبوغ یه خط خیلی کمی است. ولی هم پدر از یه طرف معلومه یه آدم نابغه‌ای بوده، از یه طرف دیگه بیمار دیوانه‌ای بوده. حالا شما هم دارید علائم اونو یه کمی نشون میدید. حالا تو نبوغتون دیدم، میخوام ببینم جنونتون کجاست جان.
خب بعد توی سال چهارم دانشگاه که مادر من میخواستن برن، موقعی که من میخواستم برم کنکور بدم، شب قبل کنکور من متوجه شدم که پدر من سیغه کردم با یه خانمی که مادر من حالشون بد شد، بیمارستان رفت، من حتی سر کنکور دیر رسیدم. میخوام بگم همین هیستوری داشتم با اینکه این اتفاقاتی کنکور من افتاد. انیوی گذشت قضیه تا سال چهارم دانشگاه من، مامان و برادر من خواستن برم مکه و من نمیدونستم، یه حس خیلی بدی داشتم، التماس میکردم نه رو این مکه قبول نیست. مادر من رفت مکه و من خب دو تا برادر خواهر کوچیک‌تر از خودم داشتم که بعد مراقبت می‌کردم. یه شب دیگه خوابیده بودم، دیدم که احساس کردم یکی داره خوش از خوش به من می‌چسبونه و من هر چقدر تلاش کردم صدا در گلوی من خفه شده و من اصلا نمی‌تونستم حرف بزنم، نمی‌تونستم داد بزنم. برگشتم دیدم پدرم به شدت خودش رو من نزدیک کرده و داره منو دستمالی میکنه و همه این حرفا. و
چند سالتون من بود؟
من 23 سالم بود، 22-23 سالم بوده و انقدر من حالم بد بود که فقط سرمو در نمیورم، به دستم و شدم بوده هنم که خواهر برادر من بیدار نشن و این صحنه رو نبینن، چون اون برادر کوچیکه من شاید مثلا 5 سالش بود. و قضیه گذشت تموم شد، پدر من وقتی که فهمید من آروم فقط دارم گریه میکنم بلند شد رفت. من احساس کردم چیزی وارد بدن من فکر نمی کنم شد، ولی همه چیز رو حس می کردم که لباس من رو در بردن، همه کاری کرد. قضیه تموم شد و من از اون شب تا زمانی که مادر من بخواد برگرده من جرئت نکردم بخوابم، من روزها میخوابیدم و فقط میشستم کند دیوار نگاه میدم و میدیدم که هر شب میاد سراغم و وقت میدید من تخت نشستم دیگه نمیدونم سراغ من. از یه گذشت تا یک شب قبل که مادر من بیاد من عصر خوابیده بودم که شب بتونم بیدار بمونم. خواب که بودم دیدم احساس کردم یکی اومده لبای من رو نگه داشته و داره محکم لبای من رو حالا میبوسه یا هر کار دیگه که میکنه، که من از خواب پریدم و انقدر حالم بد شده که فقط تونستم اون صورت رو پس بزنم عوض. اون بار آخر بود و مامان من برگشتن و من تا یک ماه لال شده بودم، نمیتونستم هیچ حرفی نمیذارم، فقط آروم غذا میخورم و هیچ صدایی از دل من بیرون نمیومد. مامان من منو بردن پیش مشاوره، یه دکتری که خدا خیرشون نده، خیلی اصلا بدونی که دلیل به پستان هر چیزی فوری برای من نامه نوشتن، گفتن مادر بیمارستان زبانی آزادی تهران بستری بشه. که مامان من نامه رو جلوی اون دکتر پرت کردم، پاره کردم و من اومدم پیش یه روانشناس دیگه و اون روانشناس شروع کرد با من حرف زدن، من برای اولین بار از دهنم در اومد بگم چه اتفاقی افتاده. که اون روانشناس برادرشون رئیس یکی از دانشگاه‌های ریاضی در آمریکا، گفتن من این آدم کمک می‌کنم که بره، ولی این آدم نباید تو این خونه بمونه. پدر من اتاق تو اتاق صدا میکنم و وقتی پدر من میشنوه دست منو بلند میگیره، بلند میکنه میره و میگه که این بچه دوانیه چرت و پرت میگه و دیگه به ما اجازه نمیده که شما مشاوره بریم. از این میگذره و من فقط دنبال هر راه فراری بودم که از خونه بذارم برم، چون هیچ اعتمادی نداشتم، اصلا جرئت نداشتم لباس هیچ وقت لباس باز نمیپوشیدم.
بنابراین اون دلیل اصلیتون بود که شما به خاطر اون ازدواج کردید؟
به خاطر این قضیه من ازدواج کردم. البته خوشحال بودم که خب با توجه به چیزی که از این خانواده میدم، معتب ترتمیز خانواده خوبی هست، خوشحال بودم خب این فراره لاغر به جای بعدی ختم نشد. تا زمانی که ما عقد کردیم، از روز بعد از عقد شروع شد، دیدم که اینها سالها پنجره های خونه رو پرچ کردن که از بیرون کسی توی خونه رو نبینه و توی خونه کسی بیرون نبینه، در حدی که تابلوها رو زمینه و به شدت دچار وسواس و بیماری‌های روانی شدیدن و اینا با هیچ کسی که 20 سال اومدن تهران در ارتباط نیستن و تمام اعضای خانواده دایی و عمو برای عروسی ما در جریان قرار گرفتن. روز عروسی که شد وقتی من رفتم توی تالار دیدم از طرف خانوادهشون هیچ کس نیومده و اینا نمیدونم سالن کس را شهنشون بود کس رو دعوت کنن و یه دروغ سرهم کنن که ما هیچ کس دعوت نکردیم، نمیدونم فلانیمون مرده بود و عروسی من فقط فامیله من بودن. و حالا به یک ذرت این وسط ها من به خاطر اینکه تو دانشگاه درگیری هم شده بود، دانشگاه ستاره‌دار شده بودم و فقط ایجاد داشتم که یه فوق لیسانس توی همون دانشگاهی که به من گفتن بخونم و تمام شد و من بعد از فوق لیسانس چیزی نداشتم یه درس دیگه بخونم. که وقتی ما اومدیم آمریکا دیگه گفتم خب خدا رو شکر همه چیز تموم شد و اینجا میتونیم زندگی خوب رو شروع کنیم و بعدم شدم شروع شد قضیه.
حالا خب که به یه نتیجه برسیم از من، چون دو نفرم روی خط دارم. خب الان پرسشت سوالت از من چیه عزیز؟
من راستش رو بخواین 3 سال پیش با 12 تا پلیسی که ریختم توی خونم اومدم از خونه بیرون و جدا شدم. همه چیز رو بخشیدم، یعنی یک قرون من از اون خونه بر نداشتم و هیچ چیزی دولت آمریکا به من نداد به خاطر تمام مدرک تقلدی که درست کرده بودن و فرستاده بودن و دادگاه من هیچ چیزی نداد و برای من فقط یک وام گنده ایمون که من اون وام رو دارم تسویه میکنم. بعد از اون یک سال شروع کردم خودم کار کردن، مشاوره های بسیار رفتن و الان یه 2 هفته‌ای که من ازدواج کردم با یه آقای آمریکایی ازدواج کردم. یه 6 سالی که من ایشونو میشناسم از دوره دانشگاه، ولی خب همیشه دوستی ساده بوده و بعد این رابطه صمیمی‌تر شد از 1 سال پیش و خیلی خوشحالم از این رابطه. خیلی هم دیگر درک میکنیم، هم رشته ایم، هم تقریبا IQ هستیم. موقعی که من داشتم کارهای روانشناسی اونجا انجام میدم از من خواستن که من تست IQ بدم و تست IQ من 137 بود و گفتم مسلما تو نمیتونی با این آدم زندگی بکنی چون اصلا از نظر IQ با هم مشکل داریم. ولی الان همه چیز خیلی خوبه، آرومه. من مرتب دارم دوره های، یعنی یه چیزی که احساس کنم در درون خودم که مشکل دارم زنگ میزنم و مشاورم حرف میزنم. یه چیزی رو که من نتونستم تا حالا روش کار بکنم و خیلی داره آزارم میده، مهربونی زیاد از حدم. من اجازه میدم با مهربونی زیاد هر کس هر آنچه که میخواد با من بکنه. نمونه واردش من اینه که توی شرکت تأخیری که من بودم، من انقدر رفتم میگفتم تو خود کاری نداریم براتون بکنم، خواهش میکنم من براتون این کار بکنم، و سرویس بیش از حد دادم و اون آدم ها انقدر روشون زیاد شد که بعد یه داستانی
خب درست کردن. شما خب این کارا رو نکنید. حالا پرسش از من چی عزیز؟
سوالم همینه که من این رو باید چجوری درست کنم؟
خب چی روانشناسی که داری عزیزم با اون باید صحبت
کنم. من موضوع نتونستم راستش با ایشون کار کنم، مشکلم فقط همینه.
به همین جهت است که شما قرار حد و مرز خودتو بدونی. وقتی یه جایی 5 نفر کارمندن کار میکنن، شما باید کار خودتو بکنی، با کار دیگران چیکار داری؟ و بخوایی به دیگران کمک بکنی، دیگران نه احتیاج به کمک دارن نه قرار کمک بشن، بلکه هر کسی قرار وظیفه و کار خودش رو انجام بده. شما اگر این تفکیک و تقسیم ها رو متوجه نشید که ما باش گرفتاریم، بلوه باهوشتر عاقلتر از این هستی که انتخاب درست رو نکنی. بنابراین وقتی میدی حرف این هست من کار خودم رو میکنم، نه پرسجویی کنین نه کاری به کار دیگران داشته باشید. حالا که ازدواج کردی مواظب همسایت باش و مواظب خودت باش، ولی لطفا بچه دار نشو، برای اینکه یه مقدار تغییرات و حالاتت میتونه مثلا آفرین باشه. این آقا چند سالشه؟
ایشون 31، 2 سالش
مده. بنابراین ولی بچه دار فعلا نشه، یه مدتی صبر کنید ببینید چه میشه. ولی به هر حال خوشحال شدم با صحبت کردم عزیز، ولی روانشناست میتونه حتما کمکت کنه و مواظب خودت هم باش.
خیلی ممنون.
خواهش میکنم. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باش. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنین. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستان میرسونم که مت آقای دکتر علی نیری و آقای دکتر حسام نوذری سمیناری امشب چهارشنبه 26 سپتامبر از ساعت 7 تا 10 شب برگزار خواهد بود تحت عنوان علم مدرن، انسان مدرن، و از من هم دعوت کردم که در اون جلسه سخنی داشته باشم. 7 تا 10 شب چهارشنبه 26 در مرکز فرهنگی زرتشتیان در منطقه ولی، تقاطع خیابان‌های دستو و ویکتوری. ورودی این کنفرانس 40 دلار، کارت ورودی در محل کنفرانس خواهد بود. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید خانم.
با من هستین آقا.
بله خواهش کنم بفرمایید.
سلام.
سلام.
خیلی خوشحالم که باهاتون صحبت کردم.
منم همینطور ممنونم که این همه مدت روی خط ماندید عزیز. بفرمایید.
خواهش میکنم، اختیار دارید. از لطفی که در حق ملت ایران دارین متشکرم، سپاسگزارم. من پسرم 2 سالشه، حدود یک هفته، یعنی از دوشنبه هفته پیش بردمش برای اینکه با دیکر آشنا بشه. فقط یه چیزی از قبلش بگم که من حدودا، یعنی باهاش خیلی فعالیت‌های گروهی برای اینکه بچه با بیبیا باشه توی فعالیت‌های گروهی خیلی مختلف شرکت کردم. وقت کیف پذیری شیرینی پذیری بود که بچه‌ها دوست داشتن انجام بدن، یا اینکه بازی یا کلاسایی که چجوری باید با بچه‌ها صحبت کنن، مادرها توی اتاق می‌رفتن و یه مربیای از بچه‌ها کیر می‌کردن. خیلی تو این فعالیت‌ها من شرکت کردم.
ببخشید شما همین یه دونه فرزند رو دارید عزیز؟
بله بله آقای دکتر، همین یه دونه پسرم هست. بعد خیلی توی فعالیت شرکت کردم و یعنی دائما با تو فعالیت گروهی بود. ما کانادا زندگی میکنیم و چون اینجا کسی رو نداریم، میخواستم بیشتر توی، یعنی با بچه ها باشه، با بچه ها بازی کنه. منتها چون کلاس گروهی که میرفتم اون موقع 18 ماهش بود، هر از چنگای گریه میکردم میمدم بیرون پیش مینشستم یکم بازی میکرد، دوباره مشغول میشد میرفتم تو کلاس، یه مدتی بودم دوباره ساکت بود دوباره گریه میکرد. تا اینکه حالا تمام این کارا رو که شما شنیده بودم و فیدیاتون رو گوش داده بودم انجام شد. الان برای دیکرش این آیتم هایی که شما گفته بودین، الان کلمات فارسی رو حدود میتونم بگم 15 تا کلمه میتونه بگه، و اینکه با زبان انگلیسی بیشتر من آهنگ انگلیسی از 3-4 ماه قبل گذاشتم که بشنوه و عادت کنه، یعنی گوشش به آهنگ های انگلیسی که شون توی دیکر میذارن. و اینکه اون مهدی که خیلی مهدی رو ویزیت کردم، اون مهدی که من دارم میبرمش، براش خیلی خوشش اومد، خیلی براش لذت بخش بود، احساس تعلق و خاطر رو داشت و احساس اون امنیت رو داره، یعنی چون هنوزم میبرمش خوشحاله از این که داره میره مهد، اونجوری نیست که مثلا بخواد اصلا کنار گیری کنه. ولی موقعی که وارد اتاق کلاس که میخواد بشه، منتظره که اول من برم داخل، یه خوده از این بابت حسش. و اینکه اینم بگم که مثلا
مقصود از این که اول شما برید تو چی عزیز؟ یعنی مثلا دستشو بگیرید با هم برید، یا شما اول برید تو اونجا یه جایی پیدا کنید بعد به او بگید بیا، چون اونا با هم متفاوتن؟
بکنم یه خوده باید برگردم عقب. من توی سه‌شنبه هفته پیش که شروع کردم، سه روز اول رو موندم در حد 4 ساعت 4 ساعت و نیم با پسرم بودم از صبح تا از اون موقع تا ساعت 4 ساعت.
آیا با ایشم در ارتباط بود یا شما جدا نشسته بودید؟
نه، من جدا یه گوشه توی اون اتاق که سن و سال هم سن و سال خودش بودش کنار نشسته بودم، فقط یعنی کاری بهش نداشتم، میرفت بازی میکرد. ولی وقتی که مثلا معلم یه داستان کتاب داستانی رو میخون، چیزی درست نمیکنه، یعنی ریالایزن نمیکرد که باید بشینه مثل بچه ها بازی کنه، با ماشین خودش مثلا بازی میکرد توی اون اتاق.
خب من بفرم زبانت منطقه که هستید انگلیسی هست یا فرانسی در کانادا؟
فرانسه هست، ولی این منطقه‌ای که ما هستیم انگلیسی زبانه و معلم‌ها باشون انگلیسی صحبت میکنن. و توی اون سن که بچه من هستید یه معلم فارسی زبان هم هست.
حالا فارسی رو راه کنید، نه به من بگید از نظر انگلیسی کجا قرار داره وقتی که یه مقدار لغات فارسی بلده، انگلیسی چی عزیز؟
انگلیسی نه، ولی مثلا من خودم میگم بهش میگم که این موقعی داره تون میدوه، میگم مثلا استاپ میکنه، مثلا خیلی در حد چند آقای دکتر لغات انگلیسی رو
میگه. ببینید شما چون اشاره کردید، من در اونجا به دو تا نکته که مهمتر از همه هست اشاره میکنم. یکی این هست که بچه ها قرار اینقدر باشون قایم موشک بازی کنیم، نه اینکه محیطایش باشیم، چون محیطایش باشیم ممکن چیزی رو اونقدر نشون نده، اینقدر باشون قایم موشک بازی کنیم، اینقدر ازشون مثلا شما به عنوان مادر فاصله بگیرید، جدا بشید که کاملا برسن به اون مرحله در ذهنشون که بشکن object permanent، یعنی بتونن یه تصویری از مادرشون داشته باشن که وقتی نیست برن سراغ اون تصویر یا تخیل ذهنی و آروم بگیرن و احساس نابودی و نیستی و تمام شدن نکنن. این مورد اوله. ولی دومم قرار این هست که بچه های مقدار لغات انگلیسی بدونن، یعنی من حرفم این است که از 16-18 ماهگی در هر جایی که هستیم، در حالت این دوگانگی شما هم در اونجا مسئله هست، این زبان فرانسه و انگلیسی، یه مقداری با اون زبان آشنا بشن، یعنی بتونه بگه برو بیا، حتی دو کلمه ای، یعنی جملات دو کلمه که آب نمیخوام یا کاغذ میخوام یا کاغذ نمیخوام، یعنی یه چیزایی تو این چارچوب رو باید بهش میاموختید. یعنی فکر کنم چرا بعدم وقتی به من میفرمایید مثلا تعداد لغاتش برای بچه 2 ساله امروز که یه مادری مثل شما اینقدر داشت در ارتباطه، معمولا بین 100 تا 150 تا لغت رو باید بلد باشه، حتی حالا یا فارسی که حرف میزنید یا معادلش تا حدودی باید انگلیسی باشه. یه مقداری اون تأخیر رو من میبینم یا در کارتون یا به هر حال حتی در زبان فارسی، چرا باید تعداد لغاتش اینقدر محدود کم باشه عزیز؟ یعنی من که بگم چرایشو شاید ندونید، ولی میخوام بگم آخه شما چرا کمکش نکردید مثلا فارسی یا بعدن اگر انگلیسی رو یاد بگیره؟ یعنی میدونید مشکل زبانه مسئله است، برای که بچه اگر بره یه جایی که نتونه ارتباط برقرار کنه، ماجرای انسان اصولا ارتباط هست و یا رابطه ایست که باید برقرار کنه، نه رابطه میتونه برقرار کنه به عنوان ریلیشنشیپ چون حرف میده، نه ارتباط به عنوان کامیونیکیشن، که یعنی خب معلومه یه جاییست که مثل که آدم توی تاریکی رانندگی بخواد بکنه، نمیدونه چی کار باید بکنه، کجا باید بره. و خب حالا چون این دوتا نکته رو من خیلی مطمئن نیستم انجام شده، بذار ببینیم که چه کرد وقتی شما اون چند جلسه رو رفتید و نشستید آیا سراغ شما می آمد یا فقط با بچه ها بازی می کرد؟ کاری به کار شما نداشت؟
روزای اول خوب بود، مثلا می رفت بازی می کرد، زیاد کاری به من نداشت. ولی به محض اینکه یه بچه دیگه که به من نزدیک می شد، حس حسادتش مثلا بروز می کرد و می اومد سمت من. ولی از روز سه روز که من موندم، روز چهارم در حد اینکه یک ساعت مربی ها گفتن مثلا دیگه کم کم مثلا بهش بگو من کار دارم و باید برم و برمیگردم برات مثلا بستنی میخرم، اینطوری که بهش گفتم خیلی ترس تکون میداد، چون که میگم زیاد اونقدر کلمه فقط میگه. بعد که خدافظی کردم باهاش اومد، روز اول گریه کرد خیلی که مثلا همون لحظه جدایی خیلی گریه کرد. ولی بعدش من که بیرون ایستاده بودم، این گریه هاش حالت این که قطع و وصل می شده و حالت این که یه کمی با نق باشه. بعد روز دوم حتی یه بارم همون روز اول که دیگه زنگ زدن گفتن که بیاین پیشش و اینا، دیگه من اومدم داخل. روز بعدیش که در فعالیت بیرون، یعنی واکینگ بود بیرون و پیاده روی، دوباره من ازش جدا شدم و لحظه جدایی یکم براش سخت بود، ولی بعدش دیگه من یعنی دنبالش میرفتم که ببینم گریه میکنه یا نه و اینا به چه شکل هستش. حالت نق بود، یعنی بیشتر اون واکینگی که بیرون بود حواسش رو بیرون، محیط بیرون پرت میکرد، من اینجوری احساس کردم. من گریه ای نداشته اون شدت، بیشتر حالت نق بود. یا مثلا کوکی معلمش بهش میداد، بیسکویت میداد، میگفت نه نمیخوام. یا معلمش یکی از معلماش فارسی زبانه، بعد یا مثلا میگفت بیا بغلت کنم، میگفت نه در این حد. روز بعدش که امروز باشه، از درک میخوام، یعنی میاد توی محض، از محض و اصلا کلن دوست داره، یعنی خوشحاله که یه جیم بغل کلاسشون هست که سرسره و توپای زیادی داره، بازی میکنه، خیلی دوست داره، علاقه داره. بعد که گفتم دوستات هستن و اینا، خوشحاله که داره میره تو، یعنی چهرش خوشحاله. ولی دیگه میدونست که الان من میخوام ازش خداحافظی کنم، منتظر بود اول من برم داخل. دیگه من رفتم داخل، صبحونش که یکم خورد، دیگه گفتم ماما من خوام برم، باید برم خونه، کار دارم، برم غذا درست کنم، برمیگردم، بستنی میخرم، بعد با هم برمیگردیم خونه. اینو که گفتم، بعد که متوجه شد، یه ذره شروع کرد نق زدن و اینا، بعد من ازش خدافظی کردم، بای بای کردم، اومدم بیرون، گریه میکرد، ولی قهر و بس می شد گریه مثلا پشت در. بعد مربی صدا می کرد آراد بیا پیش من، آراد بیا بغلت کنم، می گفت نه. خلاصه بعد روتین کارا رو توی دیکر انجام می داد. موقعی که مثلا دیگه صبحونه‌شون تموم شد، کاسه رو مثلا باید ببرم بگم مرسی، برد مثلا به مربیش داد، ولی نگاش نق می زد، یعنی گریه می کرد. خدا نمی دونم نق
اصلا مهم نیست هزم، برای پسر بچه دو ساله با توجه به آنچه که میگید نه، یعنی همچین وضعیتی رو حتما باید ادامه بدید تا عادی بشه. و مهمش این که خوشبختانه به نظر میرسه که مسئولین مدرسه مواظبن، به هر حال یه پیام‌هایی که آرامش بخش و امنیت دهنده است و بهش میدن. ولی شما فقط تنها چیزی که باید بدونید، نباید یا جواب اونقدر بدید یا مدت رو کوتاه‌تر کنید، یعنی بذارید یعنی مدت دوری و جداییتون رو، یعنی در حقیقت یه پروسه‌ای هست که شاید اونقدر برایش آمادگی نداشته، ولی حالا که شروع شده و به گونه ای که میگید، چون سپریشن انگزایتی رو نداره عزیز، استراب جدایی اگر بود سنگینتر و از این خیلی خیلی بیشتر، و پس اونی که نداره. دومی که به هر حال خیلی از شرایط و محیط و نبودن شما راحت نیست، ولی اون خیلی عادیه برای یه پسر بچه دو ساله، اینقدر عادیه که من فکر کنم 70-80% این گونه عمل میکنن. بنابراین نگران نباشید، همین وضع رو ادامه بدید، ولی پاش بیستید به گونه ای که مطمئن بشید دیگه کم کم گریهاش کم میشه. البته باز هم به دلایلی ممکنه تو دو هفته سه هفته دیگه ادامه پیدا کنه، یعنی یه ماه بشه، ولی چاره ای نداری عزیز. حالا که جداش کردید، حالا که میخواید بره مهد کودک بره، شما برنامه برای داشتن فرزند دیگه دارید یا ندارید؟
بله.
خب دیگه کمی وقتشه، یعنی دیگه فاصله که قرار نیست بیشتر از 33 ماه بشه عزیز. این الان 24 ماهش، 9 ماه وقت دارید، بنابراین بله. نتیجه معلومه.
بله 100%. خب متاسفانه نمیدونم، حالا ان شاءالله که
آره به ایشالله کاری نداره. آره وای پرسشی از بس 4 دقیقه وقت دارم اگر مطلبی هست مورد بفرمایید خوشحال میشم. ولی به نظر من کاری که کردید البته قبلش باید مطمئن تر میبودید با آقای موشک و مسئله زبانش. الان هم یه تاکید رو زبان بذارید، یعنی شما روزهای هفته رو حالا بعد از ظهرش یا شنبه شب برکشید جایی که بچه انگلیسی زبانه، یعنی زبانش رو درست کنید. از شما اگر زبانش رو درست کنید مسائل خیلی خیلی زودتر به سمت راهایی آرامشش میره. الان مشکل شما مسئله زبان عزیز.
بله درسته. میدونید آقای
دکتر فارسی رو راه کنید، انگلیسی مسئله شماست عزیزم. ببینید من عرضم اینه که ما فارسی رو به خاطر خونه و به خاطر اینکه پایه‌ای درست بشه برای بچه‌ها که خونه براشون جای غریبه یا عجیب و غریبی نباشه میخواییم، ولی زبان اونجا زبان انگلیسی عزیز. حالا شما که متاسفانه باید گفت واقعا متاسفانه یه جایی هستید که انگلیسی فرانسه از اون کلش مسئله هست، خودش گرفتاری بزرگه مثلا با وضعیتی هست. ولی شما الان یادتون باشه اونقدر که مسئله زبانش مهمه حتی جدایی یا گریه کردن شاید مهمه.
بله درسته.
بنابراین تأکید رو بذارید، یعنی شنبه شنبهش پر کنید، بعدم یه مقدار کارتون و اینایی که به زبان انگلیسی از مثلا طریقی که عادیه یا بچگانه است که بچه ها معمولا حرف میزنن بذارید ببین عزیز. یعنی با اون بمبارانش نه، آره دیگه بمبارانش کنید با زبان انگلیسی. یعنی من فکر کنم درست مثل آدمی که آمده هیچ کاری نداره با انگلیسی بخونه امتحان بده بره دانشگاه، شما الان زندگی رو بذارید روی فقط انگلیسی.
بله اول
دیگه
سال دیگه این که
پسر
من تعداد لغاتش فکر
میکنم
چند باشه.
درسته. نه کمه هستی. نه یه ذره اونجا هم دیلی و تأخیر داریم. بعد پسر بچه مقداری عادی است، فقط مثلا اگر زمینه خانوادگی هم دارید، ولی اون چیزی که میخوام خدمتتون عرض کنم شما الان فرض رو بر این بذارید که من بچه‌م یه اشکال داره یه ایراد داره یا یه کم چیزی کم داره و اونم زبان انگلیسیه، فعلا زبان انگلیسی دوباره فارسی هم نباشه، ولی بودت مثلا دو سه ماه زیر این بمباران هایی بذاریتش که برسه بچه های دیگه، شما هیچ مشکلی برای جدا شدن ازش نخواهید داشت.
بعد همین یک ساعت ادامه بدم مثلا یک ساعت اضافه نکنم همین یک ساعت یک ساعت
اونجا زره اگر بهتر شد به کمی بیشترش کنی چرا حتما؟
یه سوال دیگه، من تو هم همسرم استراب جدایی داشته، کلاس اول دبستان بوده، هم دو تا خواهرام
ایشون
استراب جدایی.
اون زمینه استراب رو میتونم ببینم تو اون چیزی بود. استراب جدایی مهم نیست، مهم اینه که استراب اگر باشه میتونه زمینه ارثی داره، ولی خوشبختانه استراب خیلی قدرت ارثی نداره در حد مثلا 12-13-15%. اینه که اگرم باشه خفیفه، ولی شما تکلیف روشن عزیز، کارتون رو باید ادامه بدید، زبانش رو باید درست کنید. بنابراین شما اگر تاکید رو انگلیسی بذارید همه چیز میتونه درست بشه. اصلا خونه شما با تبدیل شه به یه محل انگلیسی زبان، تلویزیون و برنامه و همه این چیزا هم باید بره، حتی وقتی که باش کار بازی میکنید یا تو خونه سرچه هست بذارید زیر بمباران صدا و تلفظ انگلیسی باشه. فرانسه هم قاطی نکنید برای که اون خودش کلی مسئله است. ولی به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز.
خیلی یه سوال دیگه اگر وقت
دارین.
بله، فقط گاز گرفتن
بچه
دست پرت کردن.
پرت کردنش مهم نیست، گاز گرفتنش هم یه ذره هم استرابش هم خش میشه، ولی بعضی از اوقات هم فقط حس کردن عزیز، همینقدر که نگذارید اون اتفاق بیفته، نگذارید اون اتفاق بیفته، کفایت کنید. مدرسه هم بذارید به عهده مسئولین، یعنی شما خودتون دخالت نکنید، یعنی اون بدون یه قواعد دیگه حاکمه، هر کاری هم میکنن حتی اگر درست نیست، صلاحی که در بدون نوع برخورد مادرش یا مسئولین مدرسه دو گونه متفاوته، برای که بچه به تدریج باید حس کنه اینجا خونه من نیست، اینا مادر من نیستن، یعنی اینا رو باید حس کنه و این تفکیکه برای ذهنش هم لازمه. ولی خودتون تو خونه نگذارید اون اتفاق بیفته، یعنی خودتون بدنتون رو یا بدن همسرتون دستش نده که بتونه اون کارو بکنه و مواظب باشید، چون وقتی اتفاق میفته هر کاری بکنید متاسفانه نمیتونه کار درستی باشه، فقط انتخاب بین بد و بدتر است. ولی برای بچه ها عادیست، یه ذرم کمکش کنید که با بچه های دیگه باشه، ولی انگلیسی لطفا، یا بچه های ایرانی که یا انگلیسی حرف میزن. برحال خوشحال شدم با تون صحبت کردم.
خیلی ممنون. هفته دو روز اگر همسرم
جان بگو
هفته دو روزم همسرم میبرده،
خب این شما باید عمل کنید، این شما باید عمل کنید، یعنی مطمئن باشید این همین.
متشکرم از لطفتون، سپاسگزارم. خواهش می‌کنم.
باهاتون
صحبت کردم.
من خودم
خدا نگهدارم.
شنگ رجبند خوشبختانه قسمت آخر برنامه رو آقای دکتر علمیراد جراح و دندان پزشک خوب و عزیز دارن. توجه شما رو بعد از چند پیام به مطالب آموزنده و جالب ایشون جلب میکنم. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.